أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل هذه الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات تقدیم می‌فرمایید. ابتدا یکی از مسائل شرعی را خدمت سروران و عزیزان یادآوری کنیم. از جمله مواردی که خیلی در روایات ما نسبت به او حساسیت ورزیده شده و تأکید فراوان شده و روی او سرمایه گذاری شده به قول امروزی ها، مسئله وجوب اداء خمسه. من به دوستان جوانتر اینو عرض میکنم، البته بزرگترها و سروران هم در محضرشون شرفیاب هستن، اما این رو باید بدانند عزیزان که اگر شما از سنینی که الان در او هستید مقید بشید که آنچه از واجبات مالی هست در زمان لازم، یعنی زمانی که بر عهده شما گذاشته شده، در اون زمان شما اون واجبات مالی رو بپردازید، بعد که سنتون بیشتر میشه و خدا وسعت رزقی براتون بیش از آنچه که الان هست مقدر میکنه، کمتر بهتون سخت میگذره. و الا اگر کسی سالیانی خمس نداده باشه، معمولا یک همت فوق العاده ای از او لازمه تا بعد بخواد واجبات مالیشو بپردازه. این روایت رو بخونم بعد خدمت شما مسئلهش رو عرض کنم. به امام صادق علیه السلام عرضه داشت که ما ایسر و ماید خلوبه العبد النار، سبکترین چیزی که بنده او رو سبک میشموره، میگه این خیلی مهم نیست، ولی با همون چیز شخص جهنمی میشه و گرفتار عذاب خدا میشه چیه؟ فرمود اکل و مال الیتیم، مال یتیم خوردن. و نحن الیتیم، منظور منم در این که گفتم اکل و مال الیتیم یعنی مال ما رو بخوره. ائمه ما آسمان ها و زمین ملک اونهاست، احتیاجی به پول من و شما ندارن. خود امام صادق علیه السلام خیلی ثروتمند بود، البته ثروتمندی نبود که مشغول خوشگذرانی باشه با ثروتش، بین این دوتا امر خیلی فرقه. زیاد از اموال خودش انفاق میکرد، انفاقات عجیب غریبی داشت امام صادق، به صورت ناشناس یا گاهی هم طرف میشناخت حضرت رو. حضرت فرمود که انی لآخذ من احدکم درهمین والله انی لمن ایسر اهل المدینه مالا و ما اريد بذلك الا لاطهركم. بعضی از شما میگن ما 2 درهم فقط واجب مالیمونه و خمسمونه میخوایم بدیم، منم میگیرم ازش، نمیگم این رقم هیچی، در حالی که به خدا قسم من از پولدارترین آدم های مدینه، چرا من اون 2 درهمو میگیرم؟ ما اورید و به ذالک الا لاطهرکم، من فقط قصدم اینه که شما پاک بشی، شما راه سعادت رو پیدا کنید و شما اهل بهشت بشید، والا برای ما خیلی تفاوتی نداره. اینجوری نیست که امام زمان علیه السلام لنگ پول من و شما و ایکس و ایگرگ و بقیه باشه، این خبرها نیست. اگر ما میدیم در حقیقت خودمون رو داریم میخریم، آخرت خودمون رو میخریم، این غیر اون خرید آخرتیه که توی کیش و آیین مسیحیته، اون یه حرف چرت و پرتیه، اینی که اینجا هست این غیر از اوست. بر صورت خمس رو خیلی ها به خاطر اینکه احساس محبت به اهل بیت و امام زمان میکنن و تصور میکنن که خب امام زمان علیه السلام اینقدر ما دوستش داریم، خیلی بعیده که حضرت بخواد بابت خمسی که ما به او بدهکاریم بیاد روز قیامت خلاصه یقه ما رو بچسبه، خیلی بعیده. حضرت اینقدر که بخیل نیست، اینقدر کنیست که نیست که بیاد به یکی تو چرا اینجا اینطوری کردی، بعدم اونم به خصوص با منی که واسه جدش عاشورا گریه میکنم سینه میزنم. من این همه ابن الحسن میگم، این همه دعای اللهم کن ولی یک میخونم، دیگه حضرت خیلی بعیده خودش روش نمیشه اصلا بیاد طرف من. تکلیف این مطلب رو قبلا روشن کردن، فرمودن نه اینجوری نیست، این مباحث رو با هم نباید خلط و قاطی کنیم. امام صادق فرمود من با اینکه اصلا نیاز ندارم، دو درهم هم یکی بیاره ازش میگیرم، نمیگم خواهش میکنم، قابل نداره، درست شو نمیگیرم ازش. و این برای چیه؟ برای اینه که ما به این وسیله طهارت روحی پیدا میکنیم، طهارت معنوی پیدا میکنیم. خمس از جمله اموری است که کثیری از افراد حتی متدین نسبت به او غافلند. و اینم بدونید از جمله جاهایی که خیلی دینداری در او نمایش پیدا میکنه بحث امور مالیه. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان من رو خواستید اگه امتحان کنید با دو چیز امتحان کنید، با دو چیز امتحان کنید، به صدق الحدیث و اداء الامانه. به صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید اینا زبانشون کنترلی یا نه، زبونشون کنترلی یا نه، راست میگن یا نه، یا راحت دروغ میگه، راحت میسازه، راحت میبافه. به سه شماره یه دفعه یه سریال از خودش تنظیم میکنه و تحویل میده. اینجوریه یا نه آدمیه که خیلی دقیقه، اگه الان ازش بپرسن ساعت چند، ساعت دستش نباشه جلوش نباشه، قطعا نمیگه ساعت مثلا یه رو بهشته. اگه بخواد بگم که احتمال میدم حدود یه رو بهشت باشه که دروغ نباشه. صدق الحدیث یکم اداء الامانه، امانتها رو باید رد کنه. از جمله امانتهایی که پیش ما هست خمسه. چرا؟ خدا در قرآن میفرماید واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اون چه شما به دست میارید یه پنجمش مشمول خمسه، یه پنجمش اصلا مال شما نیست. شما مثلا امروز که عاشورا بود، فرض کنید فردای فعالیت اقتصادی به خرج میدید، فردا 10,000 تومان توی معامله سود میکنه. شما در حقیقت 8,000 تومان سود کردید، 2,000 تومان دست شما امانته. از همون لحظه که به دست میاد، از اون لحظه 2,000 تومانش مال دیگریه که منتها تو دست شما امانته، اب نداره پیش شما باشه. اگر مصرف کردید تا سر سال میگن نوش جونتون، اون امانتیه که شما میتونیدم مصرف کنید. اگر مصرف نکردی تا آخر سال، حالا اون امانت رو صاحب امانت میگه باید رد کنی. لذا تو امور مالی خیلی دینداری معلوم میشه، اداء الامانه. اونایی که تو این زمینه شل میان، جدی نمیگیرن، قیامت خیلی گرفتاری دارن. از بعضی روایات استفاده میشه تو برزخ هم این از اون چیزایی که برزخ هم گرفتاری برزخ حلش نمیکنه، میکشه داستانش به قیامت و حساب. از اونایی هم نیست که این بتونه سریع رد بشه، میره. از بعضی روایات استفاده کردن بعضی ها که آخرین موقفی که در قیامت قرار داره موقف مسائل مالیه، دونه دونه رو رد میکنه تا برسه به اونجا. اونجا اون وقت تازه چجوری حسابش تصفیه بشه با خدا. لذا دوستان جوانتر من، اینا سعی کنند از همین سن به مجرد تکلیف حساب مالیشون رو صاف کنن. اونایی هم که این کار رو نکردن و چند سالی گذشته زودتر به حساب مالیشون برسن، وگرنه بعدیا نمیارن وسشون چیزی که بخواد قبر اونا رو روشن بکنه. میگن خیلی به خیلی هم میگی که بابای شما خمس بده کار بوده، میگه میخواست خودش بده، وصیت کرده از کیسه خلیفه بخشیده. بعضی هاشون که اصلا جسارت هم میکنن به باباشون، من الان اون تعبیر رو نمیدونم. تو حساب مالی باید خیلی جدی باشید شما، تو حساب مالی خیلی باید جدی باشید، نباید پشت گوش بیندازید. اموال از جمله چیزایی هن که خلاصه در قیامت داره که لا یزول و قدم و عبدن یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. قیامت اجازه نمیدن شخص حرکت بکنه، یک گام به جلو برداره، مگر اینکه چهار پرسشی که از اون میشه این چهار پرسش رو پاسخ بده. ان عمره فی ما افناه، عمرشو تو چه راهی خرج کرده؟ و ان شبابه فی ما ابلاه، جوانیشو خرج چی کرده؟ البته جوانی بخشی از عمره، ولی یه عمر رو پیرمرد و پیرزنا میگذرونن، اینا یه حساب داره. عمر اونا همراه با نشاط نیست، درگیرن خیلیشون با بیماری های جسمی، اما جوان هم عمر داره ازش و بر اون میگذره، هم نشاط داره، شادابی داره، قدرت داره، خیلی سرمایه های اضافه داره، لذا از جوانیش خصوصا سوال میشه. سومین سوال، و ان ماله من مکتسبه و فی ما انفقه، از کجا به دست آورده این مال رو و بعدم چیکار کرده با این مال، چیکار کرده، هم درآمدش هم خرجش باید معلوم بشه و باید جوابشو بده. و چهارمی هم انها بنا اهل البیت، باید این سوالم جواب بده که آیا جزء محبین ما بوده یا نبوده. لذا روی خمس اموالتون باید دقت بکنید. و این مسئله را عرض میکنم، مسئله که میخواستم بگم این مسئله است، همه اینا مقدمه شد، این مسئله را عرض بکنم. وقتی شما نمیدانید که به چه چیز خمس تعلق میگیره و چه جوری باید بدین، سال خمسی چیه و نیست، این از مواردی است که باید بدید و یاد بگیرید و کوتاهی در این امر عذر شما در درگاه خدا نیست. قطع العلم عذر المتعللین، راه فرا گرفتن وظیفه شرعی در این امور هست، زودترم اقدام کنید، چون در بعضی روایات داره که وقتی شخص میره سراغ این که واجبات مالیشو بده یا انفاقات مستحب رو که بکنه، شیاطین متعددی میان اون رو وسوسه میکنن که این کار رو انجام ندین. از جمله مواردی که شیاطین آدم رو وسوسه میکنن اینه که طرف میگه ما نمیدونیم اصلا چی هست چی نیست، چی واجبه، خمس اصلا چی برنامهش چجوریه، وقتم نمیکنیم بریم یاد بگیریم که بعد بخوایم بدیم. این از مواردی است که شخص درش معذور نیست. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. اما بحث قساوتی که ما امسال داشتیم، امشب خلاصه کنم و یه تکه اضافه کنم، عرضم رو تمام کنم. امسال بحث ما در این بود که قلب قسی چه قلبی است و چه مشکلاتی داره و چه چیزهای قساوت آوره. البته این تکه رو گذاشته بودم که شب آخر بگم که چه چیزهایی باعث زدودن قساوت از قلب میشه. قلبی که گرفتار قساوت شده چجوری میشود از قساوت رهایی پیدا کنه. این انشاءالله امشب عرض میکنم. البته هر کدام از این موارد بحثش خیلی طولانی و مفصل بود، ما به اختصار عبور کردیم. هیچ بیماری برای قلب و روح انسان سنگینتر و سختتر از بیماری قساوت قلب و سختی دل نیست. از مهمترین علائم او اینه که وقتی قلبی قسی شد در برابر معارف دینی و مواعظ الهیه خیلی بی‌اعتنا میشه، حرف رو میشنوه درش اثر نمیکنه، آیه قرآن برش میخونن سرش میندازه میره اون طرف. اگرم به گوشش فرو بکنن و نتونه فرار بکنه، یه جور رفتاری داره انگار نه انگار که شنیده. این اثر قساوت قلب، این از علائم اوست. چه چیزی قساوت میاره؟ عمده چیزی که قساوت میاره گناهه. گناهی که اشخاص در بیرون انجام میدن با عذاب و جواره، با چشم داره نگاه حرام میکنه، حالا یا در بیرون داره زن نامحرمی رو میبینه، یا داره فیلم حرامی رو میبینه، یا جلو صفحه مانیتور داره یه چیزایی میبینه که میدونه خدا راضی نیست، این نگاه رو با چشمش انجام میده، اما قلبش رو در حقیقت گرفتار سختی و شقاوت میکنه. با گوشش داره قنا میشنوه، اما این قنایی که میشنوه در حقیقت داره قلبش رو گرفتار قساوت میکنه. با زبانش دروغ میگه، با زبانش غیبت میکنه، اهانت میکنه، با والدینش بد حرف میزنه، با بچهش بد حرف میزنه، با همسرش رفتار توهین‌آمیزی داره، با ارحامش، با فامیلاش، با وابستگانش، با بیگانگان، با معلمین، با همشاگردیا، با همسایه‌ها، با خیش، با بیگانه، با همه اینا اگر سخنی رو داره میگه که خدا نمیپسنده، در حقیقت با این سخنان داره قلب خودش رو از رقت به قساوت میکشه. گناه عمده چیزیست که افراد رو قسی القلب میکنه. و این ابعد الناس من الله القلب القاسی. آدمایی که قلب قسی دارن از خدا خیلی دورن. دورترین مردم این آدم. البته قساوت درجات داره، بعضی قلبشون قسی تر از بعضی دیگه است، بعضی قسی تر از همونا هستن، کما اینکه رقت قلب هم این چنینه. رقت قلب، قلبی رقیق باشه در برابر اسم خدا تکون بخوره، نام رسول خدا در او اثر میکنه، آیه قرآن حال او را عوض میکنه، مواعظ الهیه او را منقلب میکنه. داستان حمام همین جوریه دیگه، خطبه حمام همینطور. یا آدمی بود قلب رقیقی داشت، مواعظ الهیه رو از زبان امیرالمؤمنین که شنید یه جوری شد که حتی در یه نقطه‌ای فریادی کشید و مرد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. قلب وقتی یه رتبه از رقت رو داشته باشه این چنین اثر میکنه در اون. برعکسش هم قلب قسیه، هرچی میگه کمونه میکنه، اثری نداره. ما بعضی از گناهان رو شمردیم و تذکر دادیم، به خصوص راجع به بحث موسیقی و بحث غنا و مسئله استماع لحن و عرایزی رو نسبتاً مفصل گفتیم، گرچه خیلی هم ناقص داشت همون عرایز ما. یکی از چیزهای دیگه‌ای که قساوت میاره سخن بیجا، سخن زیاده، سخن نابجا و پرگوییه. زیاد حرف زدن، این هم قساوت میاره. گفتیم باید زبان رو کنترل کرد. راه اصلاح اعمال ما کلیدش زبانه. رو زبان کسی کنترل داشته باشه، آنچه خدا میخواهد به همون شکل فقط بگه و زبانش نچرخه مگر به آنچه که خدا راضیه، به همون حدی که خدا راضیه، به همون تعبیری که خدا دوست داره. اگر این چنین باشه، رفته رفته این زبان کنترل میکنه گوش رو، کنترل میکنه چشم و دست و پا و بقیه چیز. و این را هم من خاصتا یه شب به دوستان عزیز و جوانانی که در محضرشون بودیم تأکید کردم که از جمله ابتلاعاتی که شما دارید برخوردتون با والدینتونه. خیلی از والدین از دست فرزندانشون، انشاءالله فرزندانشون الان اینجا نیستن، ولی خیلی از والدین از دست فرزندانشون شاکیان. و حتی بعضیاشون میگن ما سابقه نداشته تو ذهنمون که این چنین با پدر و مادرمون حتی یک بار سخن گفته باشیم، اما الان مواجهیم با یه نحوه رفتاری از بچه‌مون که اصلاً نمیتونیم هضمش بکنیم. پدر و مادر فهمیده میفهمن که وقتی بچه به رتبه مثل سن فرض کنید حدود بلوغ و بعد از بلوغ فرق میکنه به سن 5-6 سالگی، از بچه اون توقع رو ندارن، اونقدر انتظار حرف شنوی ندارن. اما در این حال این هم نادرسته که یه بچه خودش رو در رتبه‌ای قرار بده که والدین او احساس کنن این درست رفتار نمیکنه. من عرض بکنم به عزیزان جوانتر، اگر مادر شما شب عاشورا، روز عاشورا، وقت دیگه نگرانه، میگه شما که دیر میای خونه من نمیتونم بخوابم، مجالس دور نرو، مثلا فرض کنی یه مجلسی اون سر شهر، میگه من ناراحتم نرو، شما اگه برید ولی اون مجلس سراپا اشکم باشه شما بهره ای ازش نمیبرید، چیزی تو حساب شما نوشته نمیشه. این ظواهر رو رها کنید. یه وقت منید یه مجلسی خیلی هم باسمهی و خیلی هم چیم به نظر شما یه خوبی مزده است، همون مجلس اتفاقا مورد عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، چه میدونیم ما، خبر نداریم. باید در جایی که شما رفتاری میکنید که والدینتون ایذاء میشن باید مراقب اونها باشید، اذیت نشن. حقوق والدین حرامه و حقوق والدین گناهه، از گناهان خیلی بزرگه، خیلی بزرگ. باز از اون گناهانی است که تو بعضی روایات داره اگر شخص تدارک نکنه بعد از این که پدر و مادرش هم مثلا از دنیا رفتن و با خیرات و اینها از دل اونها بیرون نیاره، در اون عالم ازش راضی نشند، این کار این بنده خدای که برسه به برزخ میکشه به قیامت، یعنی تو عالم برزخ گویا حل نمیشه مشکلی، بعضی گناهان اونجا ذوب نمیشه کنه. باید مراقب باشن عزیزان جوانتر، حقوق والدین خیلی مهمه، خیلی مهم. خب چیزای دیگه هم هست که قساوت قلب میاره ولی دیگه وقت ما اجازه نمیده. من فقط روایتی، یه روایت میخونم که این روایت رو صاحب تحف العقول در کتابش آورده، اواخر کتابشه. این روایت بیانیست که نقل شده که جناب مسیح عیسی ابن مریم حواریین روی وقتی موعظه مفصلی کرد و این موعظه و واعظ حضرت مسیح رو ائمه ما زیاد نقل میکردن برای شیعیانشون. بخشش راجع به بحث ماست. شما یه صلوات بفرستید تا من بخونم. به حق اقول لکم، واقعا دارم درست میگم به شما، بیان حضرت مسیح، به حق اقول لکم ان الدابه اذا لم ترکب ولم تمتحن و تستعمل لتصعب و یتغیر خلقها و کذالک القلوب اذا لم ترقق بذکر الموت و یتبعها دعوب العبادت تقسو و تغلب. واقعا دارم درست میگم به شما، فکر نکنید بی خود میگم. همان گونه که چارپایان، حالا ما کمتر با اسب و حیوانات سواری سر و کار داریم، بعضیمون که اصلا نداریم نمیدونیم چجوریه، اما اونایی که سر و کار دارن میدونن که اگه یه مدتی حیوان رها بشه، فقط بخوره، به کارش نگیرن، تمرینش ندن، یه جاهایی برایش برنامه‌ای سخت اجرا نکنن، بعد از یه مدتی دیگه این اسبه به این زودی دیگه رکاب نمیده، خیلی طول میکشه تا بشه برگرده به حالت قبلش، خلقش عوض میشه. چارپا اینجوریه. فرمود کذالک القلوب، دلهام اینجوریه. اذا لم ترقق به ذکر الموت و یتبعها دعوب العبادت تقسو و تغلظ. دلهام اینجوریه، اگه یه مدتی رها بشه، با دو چیز شما رقت نیارید برای قلب، نرمش نکنید، آرام و او رو به حالت رقت نکشانید، قلب شما گرفتار قساوت و قلزت میشه. یکی چی؟ یکی یاد مرگ. دوم، باید خودتون رو تمرین بدید به عبادات مستمر. این دوتا باید با هم باشه. اگه این دوتا با هم باشه، قلب شما از قساوت میاد بیرون. ولش کنی، یه مدتی یاد سفر نباشی، یاد اینکه خودت مسافری، یا ولی اینکه بگی آقا من یه جوری تو اداره ثبت احوال مشغول کارم، این آمار فوتی ها رو همیشه مینویسم وارد میکنم، من همیشه یاد مردنم. این فایده نداره. نه، مسافر بودن خودمون رو در نظر میگیری، این که یه امریز جدی که یه شبی این چراغا بالاخره در سطح شهر روشن میشه و من نیست، اون شبم که یه نمیدونم. یه عاشورای آخر این عاشورای فائقه، اون کیه؟ این عاشوراییست که گذشت، یا یه عاشورا دیگرم میبینه نوشته این نیست است. این هی باید به خودم تلقین کنم، من مسافرم، قصد اقامت نمید بکنم اینجا. دوم، این کافی نیست، و یتبعها دعوب العباده، باید یه عبادت انجام بدیم. اون تا عبادت هایی که ما انجام میدیم بعضیش مقطعیه. شما دهه محرم و سه ماه حسین سینه میزنی، این یه عبادت خیلی خوبیه، اگه همیشه این کارو میکردین یه چیز خوبی بود، اما قطع میشه. از همین امشب خیلی ها دیگه میذارن کنار. اما اونی که یه برنامه عبادت بندگیش، این مستمر ادامه داره، به خصوص بحث نماز. یکی از چیزایی که زیاد شیطون قلقلک میده جوانترها رو، بحث نماز. پیرا رو هم قلقلک میده، چون میدونه شیطان که بیش از هر چیزی در بین اعمال، بعد از اعتقادات صحیح، بیش از هر چیزی در بین اعمال همین نمازهای پنجگانه است که ما رو به خدا نزدیک میکنه. اینو میدونه شیطان، لذا میاد تو ذهنش جوون میگه بلش کن، حالش نیست، تا حالا که نخونیم، حالا بعد ایشالله تصمیم میخوایم میگیریم که یه وقتی فرصت شد شروع کنیم به نماز خوندن. یا نماز میخونه اما معلومی چی میخونه، یا یه چیزی دست باشی کسه، یا نماز میخونه ولی توجهش رو تو نماز نمیذاره خوب جلب بشه. اینو بدونید. از من میپرسن آقا شما جلساتتون در طول سال ادامه داری یا نه؟ نه، من بی توفیقم متاسفانه. حالا یه وقتی شد شاید خبرش به شما برسه، اما فعلا که نمیتونه. شما اگه میخواید یه موعظه‌گری داشته باشین، روزی 5 بار شما رو موعظه کنه، نماز با توجه بخون. همون نماز به شما تو خیابون میگه این کار خطاست، نکن. همون نماز به شما میگه دروغ نگو. همون نماز به شما رو در مقابل والدینتون خاضع میکنه. من از خودم نمیگم، قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خود نماز شما رو نهی از فحشا و منکر میکنه، خودشو. به شرطی که نماز نماز باشه، نه به قول خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو میگفت این چیزایی که ما میخونیم پیاز نماز نی، چون ما اصلا نمیفهمیم چی میخونیم. حالا همینش هم خوبه ها، هم هر کی همینم نداره وای به حالشه، وای به حالش. اما اونی که نماز بی توجه میخونه، فایده ای که از نماز میبره کمه. اگه نمازتون با توجه بشه، همون نماز شما هم رو نهی میکنه. پس دو چیز برای رقت قلب لازمه، برای خارج شدن از قساوت. یکی اینکه دائم او رو تذکر بدی که اینجا جای موندن نیست، جای رفتنی. اسباب این تذکر رو از خودت فراهم کنی. دوم اینکه عبادات دائمی داشته باشی، به خصوص نماز. نماز با توجه انجام بدید. غیر ممکنه. اینکه روایته، توی تجربه هم شما اینو میبینید، اگه یه مدتی به این نحوه رفتار بکنید، بعد احساس میکنید شما آدم قبلی نیستید، یعنی خیلی قلبتون از قساوت فاصله گرفته. خب جمله بعدم بخونم. فرمون مادا یغنی عن البیت المظلم ان یوزع السراج فوق ظهره و جوفه وحش مظلم. باز به نحو دیگه این میخواد تو بحث قساوت وارد بشه. میگه این چراغ رو شما وقتی بخواد بذاری رو پشتبون خونه، رو پشتبان بذاشتی، چه فایده ای داره؟ چراغ به درد توی اتاق میخوره، توی اتاق تاریکه، بیرونش روشنه، چه دردی میخوره؟ ما تو اتاق میفهمیم. کذالک لا یغنی عنکم ان یکون نور العلم با افواهکم و اجوافکم منه وحشتون معطله. همین جوریه که اگه شما نور علم رو فقط در حد زبانتون نگه دارید و بعد نذارید بیا تو قلبتون، قلب شما هیچ اصلا این حرف توش نیست. من حرف میزنم همینجوری، اما تو خودم اثر نمی کنه. این چه فایده داره؟ فاسرعوا الى بیوتکم المظلمه فانیروا فیها. بشتابید خانه های تاریک خودتون رو روشن کنید. و کذالک فاسرعوا الى قلوبکم القاسیه بالحکمه قبل ان ترین علیها الخطایا فتكون اقصا من الحجاره. همون جور که این نور بالای پشت بام فایده ای نداره، زودتر باید اون چراغ روی پشت بام آورد توی خونه. شما بشتابید، این قلبای شما گرفتار قساوته، بیاید با نور حکمت او رو روشنش کنید، از قساوت خارجش کنید. و الا خطاها میاد بر او غالب میشه، یه جوری میشه فتکون اقصا من الحجاره، سختتر از سنگ میشه. حرف درست حسابی، اون حرفی که مطابق یا عقل مستقل یا مطابق آیات و روایاته، اونا رو هم خوب آدم بشنوه. من ترک الاستماع من ذوی العقول قل عقله. ای کسی بنا نداشته باشه که از یه آدمایی که واقعا صاحب عقلن مطلب بشنوه، حکمت بشنوه، رفته رفته سرمایه عقلش از دستش میره. این عقل از او زائل میشه، ممکنه عقلای دیگه‌ای به دستش بیاد که مثلا بتونه خوب دنیاشو قشنگ بچرخونه. اون عقل مایه نجات آدم نیست، اون عقلی که باعث نجاته اونیست که تو دین سفارش شده العقل ما عبد به الرحمن، عقل اونیه که باعث میشه بندگی خدا کرد. خیلی بحث و کپسولی گفتم، جای توضیح زیاد داره ولی دیگه فرصت ما نمیرسه. یه چند تا دعا کنم بعد ذکر مصیبت کنم. خدایا به ما این توفیق رو عنایت کردی که در این عزای امام حسین علیه السلام امسال گرفتار بستر بیماری نبودیم، مشکلات دیگه ای نداشتیم و ما توی همچین مجالسی اجازه پیدا کردیم که بیای. خدایا همونطور که در روایات داره تفعلوا بالخیر تجدوه، به فال نیک بگیرید حوادث رو، انشالله او رو میابید. ما به فال نیک میگیریم، انشالله این توفیقی که به ما دادی که رشته قلب ما مجددن پیوندی بخوره با ابی عبدالله الحسین علیه السلام، ما به فال نیک میگیریم که تو میخوای به ما عنایت بیشتری بکنی، نمیخوای از ما قهر کنی، بلکه قهری که ما با تو کردیم تو بنا داری که ما رو با خودت آشتی بدی. من اینطور برای خودم به فال نیک میگیرم، شما برای خودتون به فال نیک میگیرید. خدایا به برکت امام حسین علیه السلام، به حرمت اصحاب امام حسین، به حرمت بچه های امام حسین، اولا امر فرج مولای ما صاحب الزمان رو اصلاح بفرمایید، قلب مقدسش رو از هر غم و هم و حزن و پریشانی و نگرانی نجات بده. اون حضرت رو از ما آزرد خاطر مساز، ما رو به انجام هر عملی که اون حضرت رو از ما خوشنود می سازد موفق بدار، ما رو از انجام هر کار و عملی، داشتن هر خوی و خصلتی که اون حضرت رو از ما رنجیده می سازد باز دار. خدایا رشته پیوند ما رو با ابی عبدالله الحسین روز به روز محکم و محکمتر بفرما، در نسل دودمان ما جز شیعه واقعی امیر المؤمنین قرار مده. خب اما چه حالیست برای بچه های امام حسین الان تو کربلا؟ خیلی سخت میگذرد این لحظات بر بچه های امام حسین، خیلی سخت میگذرد. شرایط عادی رو هم که نگاه کنید، اون مقدارش که واسه ما نقل شده ها، خیلی چیزام نقل نشده. ناقل خیلی از قضایای تو کربلا بعضی از افرادی بودن که خودشون به نحوی دستشون تو همون جنایات بوده، خیلی طبیعیه که اونا همه جزئیات اون جنایت رو نقل نکنن. چرا؟ چون برای خودشون بد تموم میشه. بعضی چیزها رو ائمه ما علیه السلام بیان کردن که اصلا ما نمیبینیم خود اون خبیثان نقل کرده باشن که این چنین تو کربلا عمل کرده باشن، نمیبینیم اون رو. و خیلی چیزها هم بوده که نگفتند و شاید گذاشتن که بیاید امام زمان علیه السلام. یکی از کارهایی که اون حضرت میکنه اینه که صحائف المحن، یعنی صحیفه های مهنت رو حضرت آشکار میکنه، اون چیزایی که باعث غم و قصه است. تازه کتابش رو اون میاره باز میکنه، ما چه میدونیم چی؟ ما یه چیزی میشنویم بچه شیرخوار رو دست بوده، رو دست بابا پر پر میزد. چه میدونیم چی بود؟ ما یه چیزی میشنویم بچه ها رو کتک میزدن، چه جور میزدن ما که ندیدیم، خبر نداریم. ما فقط همینقدر میدونیم. من اگه دخترام که گوشواره دارن یه خورده همچین دست بگوشن، لباسی که میخوان بپوشن یه خورده یقش تنگ میشه، میگه آی 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 گوشم. ما چه میفهمیم گوشواره را از گوش کندن اصلا یعنی چی؟ ما چه میدونیم؟ ما نمیدونیم دامن چند تا از دخترها آتش گرفته بود. ما چه میدونیم؟ نمیدونم قضیه چه جوریه، مشهوره، نقل میکنن اون سوار از کسانیه که تو لشکر عمر سعده. بلافاصله بعد از شهادت امام حسین نمیدونم چه جوری شد، همونجا یه عده‌شون یه دفعه فهمیدن که خیلی جنایت بزرگی کردن، لذا یه مقداری بعضیاشون شروع کردن به رفتارهای نرم داشتن، که البته اینا رو دیگه نذاشتن با اهل بیت تو سفر به شام همراه باشن. اونایی که همچنان قصیج بودن مثل شمر بودن، شماها باید باشید که تا آخرین نقطه سخت بگیرن. اما یه عده ایشون تو کربلا یه مقداری از اون قساوتشون کم شد. این مشهوره که میگه اون از سوار میگه من یه دفعه دیدم یه دختری دامنش آتش گرفت، نمیتونه خاموش کنه، بچه هست نمیدونه که اگه بدوه بیشتر آتش شعله بر میشه، هی میدوید. من تعقیب کردم که آتششو خاموش کنم، تصور کرد که من میخوام برم و متعرضش بشم. بر سرعت دویدنش افزود. من بالاخره با اسب رسیدم بهش، رسیدم اول آتش دامنش رو خاموش کردم. این همینجا فهمید من به او یه محبتی دارم میکنم. چند روز آب نخورده، تشنه است. به من گفتش که آب داری به من بده. من آب همراه داشتم، یه مقداری ریختم تو ظرف دادم بهش، اما دیدم به این آب نگاه میکنه، یه نگاهی طرف گودال میکنه، هی آب رو نگاه میکنه، گودال رو نگاه میکنه. دختر جون چرا نمیخوری؟ گفت آخه بابام که رفت میدان تشنه بود، من چجوری رو